این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
کاش آقای شیرازیان در 15 سال پیش 20 سال پیش این کار کرده بودن تا وضع کار ما بهتر می شد. برای اینکه ما در حدود 25 سالی که دفتری داریم به اسم دفتر پژوهش‌های فرهنگی که بخش عمده این دفتر روی تهران کار میکنه، سجل تهران بنده چاپ شده، یه جلد دیگه مختصر چاپ شده، خوشبختانه اینا دارن تجهیز چاپش میکنن. این کتاب آقای شیرازیان به دست ما رسید که اون چاپ نشه، برای اینکه باید با این من یه مطابقتی بکنم و بعضی مسائل رو اصلاح کنم. و از آقای شیرازیان ما یه استفاده دیگه هم کردیم. ما در این تاریخ نویسی‌های جدید یه میکرو استار داریم، یه ماکرو استار. بعد این میکرو استار ما گذاشتیمش رو محلات تهران، مثلا سنگلش، چاله میدون، اودلاجان، محل کلیمی ها، یا جاهای جدیدتر مثلا بهارستان یا خانی آباد زادگاه مرحوم غلامرضای تختی. اینا داریم به صورت کتاب منتشر میکنیم. از اون کتاب اول ایشون خیلی ما استفاده کردیم. در این همین محله کلیمیان ما که دیروز پخش شده، حالا انشالله یه روزی هم درباره اون کتاب میام صحبت میکنیم. خیلی کتاب قبلی آقای شیرازیان هم به ما کمک کرد و امیدواریم که کار ایشون همینطور ادامه پیدا کنن. خود اون چیزایی که خودتون فرمودین باعث انجام بدیم، اون رو هم انجام بدیم که ما که نمیدونیم چرا زنده، ولی آیندگان ما هم بتونن بیشتر از این کتاب از کارهای تحقیقاتی شما استفاده کنن. دوست عزیز بزرگوارم آقای دکتر محمد سعید ایزدی که از ایزد پرستان واقعی هستند و تهران شناس هستند، ایشون هم قرار سخنرانی بکنن. از ایشون خواهش میکنم که تشریف بیارن و سخنرانی خودشون. ایشون از ایزدی هایی هستن که خوشبختانه به دست داعش نیفتادن، ایزدی ایرانی واقعی هستند و الان هم در وزارت راه و شهرسازی و ساختمان اینا دستن در کار هستند و خدماتشون هم خیلی مشهوده. خواهش میکنم.
خیلی خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت حضار. خیلی خوشحالم که در این جمع هستم و از اینکه در این مراسم یکی از زحمات قابل توجه و تلاش های دوست عزیزم آقای شیرازی رو در واقع رونمایی میکنیم. خدمتتون عرض کنم که همینطور که استاد فرمودن، خب ابعاد مختلفی از این کار برشمرده شد و همه ما هم در واقع به این واقفیم، به این هم که در دست داشتن یه همچین مجموعه ارزشمندی چقدر میتونه به ما کمک بکنه. من فقط خیلی کوتاه برای که مصدق اوقات عزیزان نشم و ادای وظیفه کرده باشم، از بعدی دیگه‌ای مسئله در واقع کارایی این کار ارزشمند عزیزمون رو خدمتتون عرض می‌کنم و اون نیازی که امروز ما به بازخوانی شهرهامون داریم. به نظر می‌رسه امروز شهرهای ما در وضعیت نابسامانی قرار دارن و شاید علت اصلی این نابسامانی اون انقطاع از گذشته شونه، این سرگشتگی به قول حالا آقای دکتر آخوندی، این از جاکندگی که در شهرهای امروز ما اتفاق افتاده بخش عمدش ناشی از انقطاعی است که از گذشته دارن. ما اگر بتونیم به استناد این در واقع ابزارها یک بازخوانی از اندیشه‌ای که در پس شکل‌گیری و تداوم و تکامل این شهر وجود داشته و سایر شهرها. امیدوارم این جریان ادامه پیدا کنه تا ما بتونیم این جریان بازخوانی رو انشالله در همه ابعاد به سرانجام برسونیم. به نظر میرسه ما نیازمند بازخوانی اندیشه ایران شهریم و این سند میتونه کمک شایان و کمک بزرگی باشه برای تبیین این اندیشه. خب این شاید بزرگترین کمکی است که در این برهه و در این مقطع زمانی که شهرهای ما دچار این چالش ها هستند به تمام برنامه‌ریزا، پژوهشگران و کسایی که در این عرصه فعالیت میکنن میتونه کمک بزرگی بکنه. در کنار این جریان بزرگ به نظر میرسه که این کار میتونه یک زمینه رو برای اطلاع رسانی شفاف و تسهیل در مبادله اطلاعات فراهم کرده باشه که متاسفانه باز هم ما سالهاست که در تلاشیم همه دانشگاهیان و پژوهشگران از این موضوع رنج میبرن که چرا اطلاعات به راحتی در اختیارشون قرار نمیگیره. استاد نمونه رو از در واقع مراجعه به سازمانها و عدم امکان دریافت اطلاعات یاد کردن. به نظر میرسه داشتن این گنجینه ها باز کمک بزرگی میکنه برای تبادل اطلاعات و تسهیل در مبادله این اسناد و در نهایت این اقدام زمینه‌ای است برای در اختیار داشتن یک پایگاه داده، یک بانک اطلاعات که در واقع باید در اختیار داشته باشیم تا بتونیم زمینه رو برای پژوهش‌های گسترده تر و عمیق‌تر فراهم کنیم. به هر صورت من به نوبه خودم تشکر می‌کنم از همه کسایی که یاریگر ایشون بودن و به شخص خود ایشون جناب شیرازیان تبریک میگم. امیدوارم که این کار رو ادامه بدن. ما هم رسالت خودمونه که در وزارت راه و شهرسازی از مجموعه اقدامات حمایت بکنیم. همواره آقای دکتر تهرانی استاد و سرور من که پیشکسوت این جریان هستن، همیشه مشوق این جریان بودن و همیشه این در واقع این کار رو رهبری کردن. من یادم هر از گاهی آقای دکتر تهرانی یه سندی رو گیر می آوردن زنگ می زدن که فلانی یک سند بی‌نظیر از ارومیه من گیر آوردن، بیا نگاش کنیم و یه کاری بکنیم که این بتونه در اختیار قرار بگیره. امیدوارم با حمایت اساتید، مدیران ارزشمند بتونه این جریان ادامه پیدا کنه و جوانان ما بتونن با همتشون، با تلاششون این مسیر رو تداوم بدن تا انشالله بتونیم شهرهامون رو از این وضعیت نابسامانی که درش قرار دارن حداقل در عرصه برنامه‌ریزی، در عرصه این بازخوانی و تبلور اندیشه‌ای که پس اونها هست نجات بدیم. بسیار بسیار ممنون.
بسیار ممنون و سپاسگزار از جناب آقای دکتر ایزدی. خیرالکلام رو فرمودن که ما غل و دل. بسیار ممنون. عرض شد حضور شما که دوستان جدیدی به جمع ما اضافه شدن که من گاهی میبینم و گاهی نمیبینم و دریغم میاد که از آقای دکتر ابراهیم تیموری به یک اعتبار شیخ المورخین زمان ما هستن، اگر خانمشون اجازه بدن، که در تاریخ معاصر ایران واقعا کارهای بسیار بسیار با ارزش کردن. سپاسگزاری بکنیم که تشریف آوردن. اما اینهایی که راجع به تهران کار کردن جز آقای تهرانی بیشتر قزوینی هستن. مثلا زکریای قزوینی در عجایب المخلوقات، حمدالله مصطفی در نزهت الغروب، حتی محمد قزوینی در نام و نشان قزوین. عرض بشود حضور شما مقداری بنده، اما همدانی ما نداشتیم و خوشبختانه آقای دکتر همدانی هم پیدا شدند و من چند شب پیش که داشتم کلمه ترامپارس رو میخواستم واقعا ببینم چیه، کجا، چی بوده، این زرتشتی های عزیزی که اومدن اینجا از کجا اومدن، چه کار کردن، به چندین منبع رجوع کردم، دیدم بهترینه که آقای علی همدانی در دارالمعارف تهران جلد اول که مربوط به شمیرانته نوشتن و خیلی خوشحال شدم و دنباله میگشتم که تلفنی بکنم یا ایشون رو زیارت کنم، تشکر کنم ازشون که بعضی از مشکلات کار بنده رو حل کردن. حالا خوشبختانه امروز اینجا تشریف دارن. خواهش میکنیم آقای دکتر همدانی تشریف بیارن و سخنرانی ایشون درباره همین مسائل مربوط به تهرانه و من توصیه میکنم که دارالمعارف بزرگ اسلامی رو گرامی بدارن، مخصوصا کارهایی که آقای دکتر همدانی انجام دادن فوق العاده قابل ارزش. ان شاء الله جلد دوم و سومش هم که ری و تهران کنونیه
تو فکر کنم در 4 جلد باشه و ری امیدوارم در 2 جلد بتونیم
جمعش کنیم. و اینها همه نشون دهنده اینه که چه تحولی شده. شما مثلا خیال نکنید که اروپا، البته اروپا مترقی و خیلی، ولی همه جاش این کارا رو نکردن و این ابتکاراتی که دانشمندان ما میکنن، دوستان ما میکنن، خیلی قابل ارزش و احترام. خواهش می‌کنم آقای دکتر.
استدعا میکنم. من تشکر میکنم از جناب استاد تکمیل همایون که بنده نوازی کردن. من حالا اول سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و به نوبه خودم هم این چاپ این کتاب ارزشمند رو به دوست عزیزم جناب آقای شیرازیان تبریک عرض میکنم که حاصل چندین سال زحمات ایشونه. ایشون از من خواستن که به مناسبت رونمایی از این کتاب در اینجا صحبتی رو داشته باشم و من هم مطالبی رو آماده کردم تحت عنوان تاریخچه گسترش کالبدی شهر تهران بر پایه منابع تاریخی و نقشه‌های موجود، که امیدوارم که خارج از حوصله عزیزان نباشه. مطالب من این گونه شروع میشه: آن گونه که از منابع تاریخی پیداست، نخستین بار نام تهران در نام و نشان محمد ابن حماد تهرانی رازی از محدثان و رجال نامدار سده سوم قمری آمده است. وجود این نسبت در سده سوم قمری مؤید آن است که روستای تهران در سده‌های نخستین اسلامی وجود داشته است و به گمان قوی دیرینگی آن به روزگاران پیش از دوره اسلامی میرسد. این گمان را آثاری که در کاوش‌های باستانشناختی که به تازگی در فاصله اندک از ضلع جنوبی حصار شاه طهماسبی یافت شده است تقویت می‌کند. این یافته‌ها دیرینگی سکونت انسان در تهران را به حدود هزاره پنجم پیش از میلاد می‌رساند. اما اثبات این موضوع که آیا این سکونت از آن زمان تا به امروز به صورت پیوسته استمرار داشته است، نیاز به کاوش‌هایی در محدوده تهران حصار شاه طهماسبی دارد که با توجه به ساخت و سازهای در هم تنیده تهران در این محدوده و موانع فراوانی که باستانشناسان در کاوش‌های خود با آن روبرو هستند، تا کنون آثاری که این موضوع را اثبات نماید به دست نیامده است. اما با این حال، چنان که گفته آمد، از منابع تاریخی موجود میتوان دریافت که حیات اجتماعی تهران به شکل روستای کوچک و نه چندان معتبر از سده‌های نخستین اسلامی و با کمی تسامح از دوره پیش از اسلام، بدون آنکه بتوان تاریخی مشخص برای آن تعیین کرد، تا به امروز تداوم داشته است. بیهقی در شرح لشکرکشی سلطان محمود غزنوی در 421 قمری به ری می‌نویسد: چون به ری رسیدن، امیر محمود به دولاب فرود آمد بر راه طبرستان نزدیک شهر، منظور شهر ری، و امیر مسعود به علی آباد لشکرگاه ساخت بر راه قزوین و میان هر دو لشکر مسافت نیم فرسنگ بود. این نکته که بیهقی در شرح این رویداد نامی از تهران نبرده است، نشان می‌دهد که شهرت دو روستای دولاب و علی آباد در نیمه سده پنجم قمری بیشتر از دهکده همسایه آنها، یعنی تهران، بوده است. اما از سده ششم قمری بدین سو، تهران اندک اندک نام و آوازه یافت و مورخان و جغرافیا نویسان در آثار خود از آن سخن به میان آوردند که بر پایه نوشته های آنان میتوان تحولات آن روستا را تا حدودی مورد بررسی قرار داد. ابن بلخی در سالهای پیش از 510 قمری در فارسنامه از انار تهرانی سخن به میان آورده و آن را ستوده است. محمد ابن محمود طوسی صاحب کتاب عجایب المخلوقات و سمعانی در الانساب در میانهای سده ششم قمری نیز از مرغوبیت انار تهران یاد کردند، بدون آنکه توصیفی از اوضاع و احوال آنجا ارائه کرده باشند. در نیمه دوم همین سده تهران مشهورتر از دولاب بوده است، زیرا ظهیرالدین نیشابوری در سلجوقنامه اشاره کرده است که در سال 561 قمری ارسلان ابن طغرل از ری کوچ کرد و بر سر دولاب تهران نزول فرمود. یاقوت هموی در اوایل سده هفتم قمری نخستین کسی است که درباره اوضاع و احوال تهران آگاهی های نسبتاً مفصل و جالب به دست داده است. چند دهه پس از او زکریای قزوینی در اثر جغرافیایی خود آثار البلاد گزارش یاقوت را درباره تهران تکمیل کرده است. از گزارش های این دو پیداست تهران در سده هفتم قمری باغ روستایی بزرگ با 12 محله بوده است که اهالی آن محله ها پیوسته با یکدیگر در ستیز بوده و ساکنان یک محله به محله های دیگر نمی رفتند. خانه های زیرزمینی تهرانی ها در میان باغ ها و بوستان هایی در هم تنیده محصور بود که ورود کسانی را که بدون رضایت اهالی محل از محله به محله دیگر می رفتند دشوار می ساخت. تهرانی ها کهسارهای خود را با بیل زیر و رو می کردن و از گاواهن استفاده نمی کردن و چهارپا هم نگاه نمی داشتن، زیرا به دلیل دشمنی با یکدیگر می ترسیدن که همسایگان دامهایشان را بدزدن یا حاکم محل آنها را به تملک خود درآورد. در هر محله کت خدای خاص خود را داشت، زیرا قزوینی از واژه جمع مشایخ به جای شیخ برای یاد کردن از بزرگ یا کت خدای روستای تهران استفاده کرده است. یعنی این اختلافات بین ساکنان این 12 محله در تهران به قدری بوده که هر کسی بر هر محله‌ای برای خودش یک کت خدا داشته. از این نوشته‌ها این گونه پیداست که محله‌های 12 گانه تهران هسته‌های جدا از هم بودند، اما نمی‌توان دریافت هر یک از آن محله‌ها در چه مکانی واقع بودند. وجود شماری قابل توجه امامزاده و بقاع متبرکه با فاصله اندک از یکدیگر در محدوده تهران حصار شاه طهماسبی این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که آیا پیوستگی میان این امامزادگان و محلات 12 گانه تهران قدیم که در سده هفتم قمری یاقوت و زکریای قزوینی از آنها یاد کردند وجود دارد؟ با نگاهی گذرا به نقشه امامزادگان و بقاع متبرکه تهران در درون حصار شاه طهماسبی در میابیم که این بقا با توجه به مجاورت شماری از آنها با یکدیگر تقریبا در 12 نقطه مشخص قرار گرفتند، با این گمان که زیارتگاه ها غالبا محل اجتماعات عمومی و گورستان بودند. میتوان گفت که هر محله‌ای از محله های 12 گانه روستای تهران دارای زیارتگاه و گورستان ویژه خود بوده و این کار مردم ناسازگار تهران را از رفتن به محله‌های دیگر تا حدودی بی‌نیاز می‌ساخته است. بر پایه این فرضیه ما می‌کوشیم جای محله‌های 12 گانه و محدوده روستای تهران در سده هفتم قمری را به ترتیب زیر مشخص سازیم. 1. محله‌ای در منتهى علیه شمال در حدود امامزادگان روح الله و غیبی واقع در میدان توپخانه یا امام خمینی کنونی. 2. محله‌ای در جنوب شرقی آن در محدوده امامزاده سید اسحاق واقع در شمال خیابان ناصر خسرو کوچه خدابنده. 3. محله‌ای در شمال شرق تهران قدیم در حدود بقعه 7 دختران واقع در جنوب سرچشمه. 5. محله‌ای در جنوب شرقی این بقعه در حدود امامزادگان یحیی و محمد که در واقع شرقی ترین محله روستای تهران بوده است. 6. امامزاده سید اسماعیل واقع در جنوب غربی امامزاده یحیی واقع در خیابان مصطفی خمینی کنونی بالاتر از چهارراه مولوی. 7. محله‌ای در فاصله اندک از امامزاده سید اسماعیل در غرب آن در حدود بقعه 40 تن واقع در بازار بین چهار سوق بزرگ و امامزاده سید اسماعیل. 8. محله‌ای در جنوب قرعی این بقعه در حدود امامزاده ابراهیم واقع در گود زنبورکخانه در جنوب محله بازار. 9. محله‌ای در شمال غربی این امامزاده در حدود بقعه 7 تن واقع در محله بازار نزدیک گذر لوتی ساله. 10. محله‌ای در شمال غربی این بقعه در حدود امامزاده زید واقع در محله بازار مجاور بازار بزازها. 11. محله‌ای با فاصله اندک در شمال غرب این امامزاده در حدود امامزاده سید ولی واقع در محله بازار در مجاورت راسته سید ولی در بازار کفاشا. و سرانجام 12. محله‌ای در جنوب غربی روستای تهران در حدود امامزاده سید نصرالدین واقع در ضلع غربی خیابان خیام حد فاصل میدان اعدام و چهارراه گلوبندک. در میان این امامزادگان و بقاع متبرک نام بقعه هفت دختران و واقع شدن آن در مجاورت دو چشمه آب موسوم به سرچشمه بالا و سرچشمه پایین که از دیرباز در شمال شرقی محدوده تهران حصار شاه طهماسبی فوران می کردن قابل تأمل است. از نام و موقعیت مکانی این بقعه پیداست که این مکان مقدس بی ارتباط با آناهیتا ایزد بانوی آب در باورهای ایرانیان پیش از اسلام نبوده است. از این رو شاید بتوان کهن‌ترین نقطه مسکونی شهر تهران را در حدود محله سرچشمه امروزی جستجو کرد که احتمالاً از پیش از اسلام مسکونی بوده است. با توجه به موقعیت این امامزادگان میتوان محدوده روستای تهران را باز شناخت. بر این اساس منطقه علیه جنوب شرقی روستای تهران تقریباً در نزدیکی محلی بوده است که اکنون بقعه امامزاده سید اسماعیل در آن قرار دارد. امامزاده یحیی مرز شمال شرقی تهران را تعیین می کرده است. خانه ها و باغ‌های تهران تا آن سوی امامزاده یحیی امتداد می یافت و سپس با گردش به سمت جنوب غربی تا محل کنونی کاخ گلستان پیش می رفت. مرز جنوبی تهران امامزاده زید در محل کنونی بازار و مرز جنوبی غربی آن در حدود امامزاده سید نصرالدین بود. وجود امامزاده های متعدد در تهران و اعتبار آنان نزد مردم تهران آن زمان مؤید آن است که مردم تهران پیش از روزگار صفویه به مذهب تشیع در آمده اند. به نوشته حمدالله مصطفی مردم ری و بیشتر توابع آن در نیمه نخست سده هشتم قمری شیعه 12 امامی بودند. هرچند تهران از سده هفتم قمری پس از ویرانی ری به دست مغولان توسعه یافته بود و تا اوایل سده دهم قمری به هنگام برآمدن دولت صفویان از حالت روستایی خرد و کم اهمیت بیرون آمده و حیات نیمه شهری یافته بود، اما اعتبار و شهرت واقعی آن از زمان سلطنت شاه طهماسب صفوی آغاز شد. در 961 قمری به دستور شاه طهماسب در تهران بازاری ساختند و برج و بارویی برگرد شهر کشیدند. چندی بعد در زمان سلطنت شاه عباس اول تهران حاکم نشین ولایت ری شد و از لحاظ سیاسی نیز بر اهمیت آن افزوده گشت. این اهمیت تا آنجا بود که در حدود دو سده بعد از آن آقا محمد خان قاجار پس از پیروزی بر رقیبان خود در سال 1200 قمری این شهر را به پایتختی خود برگزید. در آن زمان تهران باغ شهری کوچک با حدود 15,000 تن جمعیت بود. چون تهران پایتخت شد، رشد آن با افزایش شمار باشندگانش آغاز شد. این رشد جمعیت در وهله نخست ناشی از اسکان خانواده‌های سران ایلهایی بود که در زمان آقا محمد خان همراه او به تهران آمده بودند. رشد روزافزون تهران در زمان جانشینان آقا محمد خان با شتاب بیشتری ادامه یافت و در پایان دوره 38 ساله پادشاهی فتحعلی شاه به حدود 70,000 تن رسید و در سال 1284 قمری در روزگار ناصرالدین شاه قاجار شمار باشندگان تهران از مرز 147 هزار تن نیز گذشت و کار به جایی رسید که در محدوده حصار شاه طهماسبی دیگر زمین خالی برای خانه‌سازی باقی نماند و به ناچار برج و باروی تهران در همان سال تخریب و شهر از هر سو گسترش یافت. در سالهای نخستین سلطنت رضاشاه جمعیت تهران حدود 200 هزار تن برآورد شده است. این جمعیت طی مدت حدود 40 سال یعنی از 1304 تا 1345 خورشیدی به بیش از 2,700,000 هزار تن افزایش یافت و در سال 1355 خورشیدی به بیش از 4.5 میلیون تن رسید. جمعیت شهر تهران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رشد شتابناک خود همچنان ادامه داد و در سال 1394 خورشیدی از مرز 8,500,000 هزار تن گذشت. تهران بر پایه برج و باروی شاه طهماسبی و بر حسب نام خیابانهای کنونی آن از شمال به خیابان چراغبرق، میدان امام خمینی و خیابان امام خمینی، از شرق به خیابان ری، از جنوب به خیابان مولوی و از غرب با اندکی انحراف به خیابان وحدت اسلامی شاهپور سابق محدود بوده است. اما در طی این 200 سال گذشته که از پایتختی تهران می‌گذرد، تهران با شتاب هرچه بیشتر از هر سو مرزهای نخستین خود را در نوردیده، با بلعیدن ده‌ها روستای پیرامونی خود به یک کلان شهر بدل گشته است که از شمال تا کوهپایه‌های جنوبی البرز، از شرق تا گردنه قوچک و از غرب تا قلعه حسن خان شهرک قدس و از جنوب تا باقرآباد که امروز باقر شهره و گورستان بهشت زهرا گسترش یافته است. و این در حالی است که منابع مکتوب تاریخی کمتر به این گسترش شتابناک کالبدی اشاره کردند و از سوی دیگر با توجه به عدم سنت بایگانی نظاممند در سازمانها و نهادهای دولتی ایران، پژوهشگران و تهرانشناسانی که در موضوعاتی همچون بافت شهری و پیشینه محله‌های تهران و گسترش و تغییرات آنها از لحاظ کالبدی به پژوهش می‌پردازند، عملاً از در اختیار داشتن منابع و اسناد متقن تاریخی بی‌بهره‌اند. اما در این میان نقشه‌های بجامانده از روزگار قاجار به بعد در نبود منابع و اسناد تاریخی می‌توانند یاریگر تهران پژوهان باشند. تدوینگر کتاب حاضر جناب آقای شیرازیان با توجه به دلبستگی‌هایش به موضوع تهران شناسی کوشیده است در این کتاب مجموعه ای از قدیمی‌ترین نقشه‌های تهران از زمان سلطنت فتحعلی‌شاه تا سال‌های پایانی روزگار سلطنت پهلوی را که بسیاری از آنها نایاب و یا کمیابند گردآوری و در دسترس تهرانشناسان قرار دهد. نقشه‌های این کتاب می‌تواند در خاموشی منابع و اسناد تاریخی پاسخگوی بسیاری از پرسش‌های تهرانشناسان در چگونگی گسترش کالبدی تهران از یک باغشهر کوچک به یک کلانشهر در طی مدت زمانی 200 ساله باشد. برای نمونه مطالعه و بررسی این نقشه نشان می‌دهد که بافت جمعیتی تهران در نیمه نخستین روزگار قاجارها چگونه شکل گرفته است و این بافت متشکل از کدام مردمان بوده است و از کدامین نواحی ایران به تهران کوچیدند. چون در روی این نقشه ها ما با محله هایی برخورد میکنیم که نام اقوامی رو داره، مثل محله افشارها، خدابندلو، قرقانی ها و دیگر اقوام، که نشون میده که از چه نواحی این مردمان به تهران آمدن با بررسی این نقشه ها. و یا اینکه گسترش تهران پس از تخریب حصار شاه طهماسبی بیشتر در کدام جهت صورت گرفته است و یا در دوره سلطنت پهلوی گسترش کالبدی تهران از لحاظ زمانی و مکانی چه آهنگی داشته است و چگونه روستاهای پیرامونی تهران یکی پس از دیگری در این شهر مستحیل و به محله‌ای جدید از محله‌های تهران بدل گشتند. چاپ این کتاب ارزشمند گامی بلند و مؤثر در عرصه تهران شناسی است. بسیار سپاسگزارم از حوصله‌ای که به خرج دادید.
بسیار ممنون، متشکرم. آقای دکتر همدانی مطالبی رو که فرمودن، آخرش که به دوران پهلوی رسیدن، تصور من اینه، شاید من اشتباه کرده باشم، که اون 12 محلی که ایشون گفتن و 12 امامزاده هایی که گفتن خارج از چارچوب شاه طهماسبی نیست، حتی تهران ناصری هم نیست، دقیقا تهران صفوی شاه طهماسبی. و یعنی تعداد امامزاده ها الان از 12 در تهران شاید به 120 رسیده، یعنی 10 برابر شد. آقای دکتر قائمی نمیدونم تشریف آوردن یا نه. بله تشریف آوردن. آقای دکتر قائمی مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهرانه. شما هرچه فریاد دارید علیه شهرداری میتونید با ایشون در میون گذارید. برای متأسفانه آقای مسجد جامعی رفتم، من دلم میخواست که ایشون هم تشریف داشته باشن، چون مسجد جامعی نسلش میرسه به میرزا مسیح اثرآبادی دوره فتحعلی‌شاه که اون داستان گریبایدوف و این حرفا رو به وجود آوردن، و متخصص تحقیقات درباره شورش شهر تهران و قضایای گریبایدوف هم آقای دکتر تیموری هستن که تشریف دارن و مقالات بسیار جالبی نوشتن. من میخواستم این دو بزرگوار رو با هم در رابطه با تهران قرار بدم که فعلا یکیشون رفت دیگه، حالا یک کمی ما ناتوان شدیم. آقای دکتر قائمی اظهار مرحمت
بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب فکر کنم که وقتم داره به انتها میرسه. من در واقع به نمایندگی از شهرداری تهران در این جلسه حضور پیدا کردم که از زحماتی که جناب شیرازیان در تهیه این کتاب ارزشمند کشیدند رسما تشکر بکنم و عرض شود که آرزو کنم که انشالله کارشون مستمر باشه و محصولات دیگری رو هم در آینده نزدیک از ایشون و سایر علاقمندان به این حوزه شاهد باشیم که منتشر خواهد شد. من هم از منظر دیگه اجازه فرمایید مطالب بسیار مختصری رو با توجه به ضیق وقتی که درش قرار داریم خدمتتون عرضه خواهم کرد، و اون این است که آنچه که ما الان تحت عنوان زمان حال میشناسیمش زمان قدیم خواهد بود برای آیندگان ما. همونطوری که ما الان اینجا تلاش کردیم، داریم زحمت میکشیم، بسیار علاقمند هستیم که زمان قدیم خودمون رو بهتر بشناسیم، حالا با هر چیزی که ممکن هست که نقشه یکی از اون ابزارهای شناخت دوران قدیم ما هست، و باید اذعان کرد که به برکت وجود ابزارهای نوینی که این روزها در دسترس ما هست، وظیفه امانتداری که ما الان بر دوشمون هست که اطلاعات شهرمون رو به گونه ای ذخیره سازی کنیم، مدیریت کنیم و نگهداری کنیم که آیندگان مثل الان ما که با سختی به گذشتمون دست پیدا میکنیم در این مضیقه اطلاعاتی قرار نداشته باشند. و فکر میکنم که امکاناتی که این روزها در اختیار ما هست در واقع این فضا و این در واقع ظرفیت رو فراهم کرده، و تلاشی که بخش‌های مختلف سازمان‌ها، دوائر دولتی، بخش‌های خصوصی می‌کنن در واقع به نظر میاد که انشالله به این نتیجه منتج خواهد شد، ولی فکر میکنم باید یک سازماندهی منسجمی هم داشته باشد. من دلیل اول حضورم در این جلسه تشکر از زحمات جناب شیرازیان بود در مستند ارزشمندی که تهیه کردند، هرچند در این آش خوشمزه که ایشون پختند نخودی هم ما انداختیم، حالا انشالله در آشهای بعدی ایشون میزان نخود لوبیای ما بیشتر باشد که مورد اعتراض جناب علی هم واقع نشه. منظر دومی که در واقع علت حضور من هست در این جلسه اینه که یک گزارشی رو به جمع خبرگان، اساتید و علاقمندانی که در این حوزه فعالیت میکنند گزارش کنم، در واقع کارکردهایی که شهرداری تهران در این زمینه داشته و بنادر همین مسیر رو با قوت بیشتری دنبال کنه. لذا متن بسیار کوتاهی رو تهیه کردم خدمتون قرائت میکنم و رفع تصدیق خواهم کرد. و اون این است که بحث ارائه اطلاعات برای افزایش آگاهی عمومی از جمله اقداماتی است که شهرداری تهران در دستور کار خودش قرار داده و از طریق انتشار مستنداتی از جمله آمارنامه‌ها، مستندات موضوعی در ادوار مختلف در واقع تونسته به این مهم دست پیدا بکنه. در همین راستا از سالیان گذشته شهرداری تهران در زمینه انتشارات اطلاعات موجود در قالب اطلس‌های شهری اقدام کرده که از آن جمله میتوان به انتشار اطلس کلان شهر تهران در سالهای 85 و 90 اشاره کرد که بسیار مورد استقبال علاقمندان این حوزه قرار گرفته است. هم اکنون نیز دو اطلس پایداری شهر تهران و اطلس رصد شهرسازی در دست تهیه است که در سه ماهه نخست سال جاری انشالله منتشر خواهد شد. از طرفی به دنبال پایه‌گذاری رصدخانه شهری تهران و بارگذاری لایه‌های مختلف اطلاعات شهری از منابع داده‌ای مختلف در یک مرکز، ضرورت تدوین تاریخچه شهر و گردآوری اسناد به جای مانده از گذشته تهران بسیار آشکار شد. این اسناد شامل نقشه‌های قدیمی، تصاویر هوایی و ماهواره‌ای که ما تونستیم از سال 35 به این طرف در واقع یک سلسله عکس‌های هوایی تهران تهیه بکنیم و در یک مرکز تجمیع بکنیم و فکر می‌کنم انشالله به زودی هم بتونیم اون رو از طریق در واقع اینترنت در اختیار عموم بذاریم. از منابع داده‌ای مختلف در یک مرکز جمع‌آوری شده که ضرورتی امر کاملاً برای مدیریت شهری آشکار شده است. این اسناد شامل نقشه‌های قدیمی، تصاویر ماهواره‌ای و هوایی، نقاشی‌ها و عکس‌های قدیمی شهر تهران است. سابقه گردآوری نقشه‌ها و اسناد تاریخی مکان مبنا در شهرداری تهران به راه اندازی موزه دائمی نقشه در دهه 70 برمی‌گردد. موزه نقشه در شناسایی منابع دست اول، ارتباط با سازمان‌های مرتبط با این حوزه، گردآوری اسناد و حفاظت از آنها به شیوه مناسب برای استفاده مدیریت شهری فعالیت نموده است که البته این موزه نقشه در حال بازسازی است و امیدوارم ان شاءالله تا پایان سال جاری آماده بهره برداری بشود. اطلس تهران قدیم در راستای انتشار یک پارچه اسناد و نقشه‌های به جای مانده از ادوار گذشته تهران که از منابع اطلاعاتی گوناگون استخراج شده اقدام ارزشمندی به شمار می‌رود. چنین اسنادی می‌تواند به بازخوانی تاریخچه شهر و بازشناسی هویت فرهنگی و کالبدی شهر کمک کند. کالبد شهر آینه تمام نمای فرهنگ شهری است و به واسطه آشنایی با تاریخچه کالبدی شهر می‌توان فرهنگ زندگی روزانه در فضاهای عمومی را استخراج کرد. همچنین بر اساس این نقشه ها و اسناد می توان توسعه شهر را بر اساس ساختار تاریخی ساماندهی نمود و برنامه‌ریزی و طراحی شهر و شیوه برخورد با نیازهای فضایی را در امتداد تاریخ و فرهنگ دنبال نمود. لازم به ذکر است که هدف از انتشار این اطلس صرفاً مرور سابقه تاریخی شهر تهران نیست، بلکه بهره برداری از این اسناد در مدیریت مجموعه مدیریت شهری می تواند به بازشناسی هویت تاریخی و فرهنگی شهر کمک کرده و در زمینه برنامه‌ریزی کالبدی شهر نقش مؤثری ایفا نماید. زیرا برنامه‌ریزی صحیح یک شهر نیازمند آگاهی از سیر تحول تاریخی و شناخت آن در بستر زمان است. از جمله دغدغه‌های مهم مدیریت شهری که این چه مستنداتی باید در آنها مد نظر قرار گیرد میتوان به این موارد اشاره کرد: توسعه و احیای مراکز تاریخی شهر تهران، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ارتقای کیفیت زندگی در بافت‌های ناکارآمد شهری، توسعه گردشگری در تهران قدیم، شناخت و ساماندهی روند طبیعی گسترش شهر تهران، برنامه‌ریزی محل مبنا بر اساس شناسی مرزهای عرفی محلات، نامگذاری معابر و خیابان‌ها. مواردی که ذکر شد اولویت‌های امروزه مدیریت شهری تهران است که با در اختیار داشتن داده‌های مناسب و شناخت تحولات شهری در این زمینه می توان موفق تر عمل نمود و راه حل های کارآمدتری را ارائه کرد. در پایان لازم است از همه دست‌اندرکاران تولید این محصول نفیس، مخصوصا از جناب آقای شیرازیان که در تهیه و آماده‌سازی این اطلس اهتمام کافی رو مبذول کردن و پشتکار خیلی زیادی رو هم ما ازشون دیدیم، قدردانی و تشکر کنم. خیلی متشکرم.
بسیار ممنون و سپاسگزار از آقای قائمی. لطف فرمودند و بنده رو بر اون داشتند و یه تذکری بودم. اون زمانهایی که ما به سن شما بودیم، جوان بودیم خیلی، یه سمیناری دقیقاً میشه 52 سال پیش در دانشگاه تهران انجام شد سمینار شهر تهران و تحت نظر مرحوم دکتر غلام حسین صدیقی و با مدیریت دکتر احسان نراقی که دو مرحوم شد. اون اولین دید علمی بود که راجع به تهران ارائه شد، راجع به آب تهران، زمین، کشاورزی، تجارت، مسکن، برق، ترافیک، مثلا مسئله ترافیک آقای مهندس بازرگان صحبت کرد. اینطوری یک سمینار با ارزش بود. بعد یک کسی به اسم آقای مینوچهر که برادر اون دکتر حسن مینوچهر بود که استاد ما بود در دانشگاه تهران، ایشون شهردار جوادیه بود، اومد سخنرانی میکنه، گفت من به عنوان سپور شهرداری، سپور جوادیه با شما صحبت میکنم و گفت خلاصه فونکسیونی که ما داریم سپوریه، خیابون رو جارو کنیم، آشغالا رو جمع کنیم، این حرفا و فلان. بعد دنبالش مؤسسه علوم اجتماعی فکر کرد که یه کار تحقیقاتی بکنه پشت شهرداری تهران که اون موقع میگفتن، یعنی شهرداری بود کوچه، شهردار هم آقای ذوالفقاری نامی بود. یه اتاق ساختمان سه اتاقه به ما دادن، من و یه آقایی که اسمش رو نمیتونم بگم و دو تا دیگه. اونجا رفتیم تحقیقات راجع به تهران بکنیم. بعد از مدتی گفتن آقا تحقیقات ما چه این کار رو دارن میشه دیگه بالا. مثلا اگر یه شهرداری فواره میذاشت 5 متر آب میامد بالا، این شهردار خوبی بود. اگر مثلا شهردار بعدی 7 متر میرفت بالا، این مثلا شهردار ممتاز بود، دیگه کار دیگری نبود. امروز که ما میبینیم این همه ارگانهای متعددی در شهرداری از زیباسازی نمیدونم فلان 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 که گاهی اوقات کتابایی میدن بیرون بسیار با ارزش. اون کتاب 4-5 جلدی تهران که عکسای تهرانه و اینها، واقعا من در اروپا هم ندیدم، خیلی کتاب جالبیه. یا همین کمک هایی که به اشخاصی مثل آقای شیرازیان میکنن، البته گاهی اوقات هم کتاب های خوبی هم نیست، نه کتاب آقای شیرازیان، کتاب های دیگه. این مهمه که شهرداری نسبت به شهر از دیدگاه علمی و فرهنگی نگاه میکنه و این نبوده و این تازه داره میشه در ایران. ولی خطر این قضیه اینه که شهرداری منهای نظر میراث فرهنگی بخواد کار کنه، این یه خطره. یعنی باید حتما میراث فرهنگی کشور و شهرداری ها با هم همکاری کنن و دموکراتیک ما با مردم محله، با مردمی که در اون شهر ساکنن. در قزوین ما یه مسجد داریم به اسم مسجد حیدریه، این مسجد مال دوره سلجوقیه. میراث فرهنگی قزوین شدیداً تلاش داره این محل حفظ بشه، برای اینکه میراث سلجوقیه، بافت شهری هم بافت سلجوقیه. شهر داری میخواد خیابون انصاری رو ادامه بده و بزنه این مسجد و این مسجد رو خراب کنه. خب هنگامه شد در قزوین، نزدیک بود اصلا عده‌ای کشته بشن، بلکه مردم یه نظری داشتن، میراث فرهنگی یه نظری داشت، شهرداری. بالاخره آقای حناچی پادرمیونی کردند و قضایا فعلا متوقف شد. این که ما زحمات شهرداری رو قدر می‌دونیم، خیلی سپاسگزاریم، ولی شهرداری گره خودش رو با میراث فرهنگی نباید هیچ وقت قطع بکنه و مخصوصا با مردم محله. اما یه خبر دیگری که برای من نوشتن، یکی دیگه از باز تهران پژوهان و محققان بیشتر مردم شناسی تهران هم فوت کرده، آقای جابر عناصری. یعنی باز یکی دیگه ستوده و طلوعی و جابر انصاری و حالا دفعه دیگه هم میگن تکمیل همایون اینی که همینطور از ملک هنر حکمگذاران همه رفتم. خب حالا من خوشبختانه طبیبی دارم که اینجا نشسته، هو طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا، آقای دکتر بهروز برومند، که واقعا بیماران زیادی رو معالجه میکنند و کمک های فراوانی به مسئله بهداری ایران و بهداشت به ایران و دوستان خودشون انجام دادن. اینی که ورود آقای برومند که از لحاظ اورولوژی بین المللی تشخیص داده شده بالاترین طبیب منطقه خاورمیانه هستن و با تشخیص ناقص بنده که آقای دکتر تیموری رو بهترین مورخ زمان خودمون میدونم، خواهش می‌کنم یه تشویق از این دو بزرگوار کنم. مجلس ما به طور رسمی غیر از پذیراییش که نمیدونم چیه پایان پیدا میکنه. اگر آقای شیرازیان مطلبی دارن، تشکری دارن، صحبتی دارن، تشریف دارن، اگر ندارن که بله نامه فدایت شدم. بله بله این که یک زادان و ماده عرضش از حضور شما دقیقا مطلب این که صد سال پیش دقیقا در طبقه دوم مدرسه دارالفنون نخستین موزه شهر تهران درست شده. یعنی الان ما 100 سال از اون زمان میذاریم و نوشتن که تاکنون 95 موزه ما در تهران داریم. چندا؟ 150 با خانه موزه ها. بله 150 موزه داریم. و دیگه چی؟ خب حالا انشالله یه همچی کاری رو شهرداری و میراث فرهنگی به عنوان سال موزه و بزرگداشت موزه ها و ترمیم کارهای موزه انجام خواهند داد و این جمع هم گمون میکنم که خوشحال هستن از این که در تهران 150 موزه و خانه موزه وجود داره. بله؟ یه موقعی حرفا نبوده، حالا هست.
من فقط یه عذرخواهی بکنم به دلیل اینکه تعداد سازمان‌ها و کسایی که به من کمک کردن خیلی زیادن، من امروز سعی کردم هیچ اسمی رو نبرم. سپاسگزارم واقعا از همه. در صفحه 2 و 3 کتاب بیش از 100 اسم هست که میتونید مطالعه بکنید و دیگه وقتتون رو نمیگیرم. از شما هم سپاسگزارم. خیلی ممنون.